از مزرعه دریافت کنم، ولی نمیدونه کیفیتش چیه. دریافت میکنه، اگه وارد بشه که اون ممکنه کیفیتشو نشناسه، ترا ریخته باشه. اگه داخل تولید بشه نمیدونه چه اتفاق میفته. آیا شما دو بار ذرت با آفلاتوکسین، یکی اومد در جنوب ترخیص شد، یکی هم در همدان نشون دادن که این رو ترخیصش کردن، اصلا شما خبری داری که اینها چطوری امها شدن؟ ما نمیتونیم بفهمیم که چطوری امها شدن. اینا آفلاتوکسین داشتن.
الان امهاش به عهده کیه؟ به عهده تولید کننده
یا به وزارت جهاد کشاورزی؟
یعنی تولید کننده آنچه که باقی میمونه رو تحویل وزارت جهاد کشاورزی میده، مثلا
امها شده رو باید هم مجلس نظارت بکنه، هم وزارت جهاد کشاورزی نظارت بکنه و بره ببینی که اینی که میرن گزارش تهیه کردن، گفتم که این 200 تن ذرتی که در سیلو هستن و اینا خراب شدن، قارچ گرفتن، قارچ هم آفلاتوکسین تولید میکنه، این کجا رفته؟ من خبر دارم که از 500 تن ذرتی که وارد کرده بودن بدون نظارت، خب 300 تنشو توزیع کردن.
خب مگه نباید اینو قبلش اصلا نظارت بشه؟
ما حرفمون نظارت دیگه. خب کی دیگه نظارت باید بکنه؟
وزارت جهاد.
یکی کمیسیون کشاورزی مجلسه، یکی خود وزارت جهاد کشاورزیه، باید نظارت بکنه و بعد خبرش هم به رسانه ها بده.
خب
ما باید خبر رسانی کن، شما باید خبر داشته باشید که این ذرت هایی که آفلاتوکسین داشتن کجا رفتن، چطوری. اولا هزینهش دو سه برابر خود قیمت ذرت های وارداتیه که این امها بشه. نمیتونن برن تو هر بیابونی، تو هر جایی که این امها کنن، خطرناکتر از رادیواکتیو و این چیزاست. ببینید ما هنوز تو زمین هستیم و بعدم یه جای حمایش میذارن میگن اگر شما 20 روز اون درآمد از نفت رو بدید، ما میریم کارخونجات خوراک دام و طیور که شامل حال آقای مهندس که دامدار هستن میشه، ما اینها رو از حالت درجه 3 میاریم درجه 2، درجه 2 رو میکنیم درجه 1. خب من میگم شما بیا تولید در واحد 100 تو تولید، ببینید برای تولید 1 کیلو گوشت مرغ میتونی شما 1.5 کیلو دان بدی، ولی چرا بعضیا 3 کیلو میدن؟ اگر اون 3 کیلو رو برسونیم به 1.5 کیلو، ببینید چقدر قیمتش بح میشه. از اون 20 روز درآمد نفت بیشتر.
بسیار عالی. همینجا این نکات رو داشته باشیم، ببینید حتی میشه این حوزه غذایی در کشور رو با نفت هم مقایسه کرد، اینقدر میتونه ارزش آفرین باشه به شرط اینکه این تمام جزئیاتی که ما مد نظر داریم به درستی انجام بشه. اما مهمان دیگر به جمع ما به شکل تلفنی اضافه شدن، جناب دکتر رضایی، ایشون رئیس کمیسیون جهاد کشاورزی اتاق ایران هستن. آقای دکتر سلام، وقت شما بخیر.
الو
سلام آقای دکتر.
سلام عرض می‌کنم خدمت شنوندگان عزیز، واجدی محترم و همکار محترم جناب دکتر گل‌افزار، در خدمتتون هستم.
متشکرم آقای دکتر. بحث ما بحث امنیت غذایی هست و به هر حال موضوعات و رشته جزئیاتی که باید تمامی سازمان‌ها و نهادها از جهاد کشاورزی تا حتی خود کشاورز بهش توجه بکنند. راجع به این موضوعات بریم صحبت می‌کنیم. نقطه نظر شما رو بشنویم. اتاق ایران، خاص کمیسیون جهاد کشاورزی، بیشترین مشکل رو در بخش امنیت غذایی کجا می‌بینه؟
ببینید بزرگترین مسئله که هست، ما باید زیرساخت‌های کشور رو در بخش امنیت غذایی فراهم کنیم. اولین مسئله زنجیره ارزش در رابطه با کشت و داشت و برداشت تا سفره مردم هستش. این خیلی مهمه و ما باید ببینیم که چه مقداری میتونیم تو این زنجیره ارزش که نقاط ضعف و قوت ما مشخص میشه عمل کنیم. بهترین جایگاهی که ما میتونیم داشته باشیم تو کشت فراسرزمینی هست که دولت باید سرمایه گذاری کنه و بخش خصوصی بیاد عمل کنه، مثل کشورهای دیگه، امارات، عربستان، ترکیه، که دارن کشت فراسرزمینی رو در کشورهای دیگه انجام میدن. ما شروع کردیم، متاسفانه 10% هم نتونستیم موفق بشیم در کشت فراسرزمینی، چون هزینه های آب و با توجه به خشکسالی های کشور، ما باید از حضورتون که فکر اینو بکنیم که بریم در کشورهای دیگه سرمایه‌گذاری کنیم و بتونیم این برداشت محصول رو برای کشورمون بیاریم با قیمت تمام شده ارزان‌تر و مشکل آب هم در کشور حل بشه.
بله بله درست فرمودید. به هر حال نکاتی که باید دقت بشه، چقدر خود اتاق بازرگانی، اتاق بازرگانی ایران این تعامل رو داره با وزارت جهاد کشاورزی که بتونه واقعا اونها رو به سمت سوی ببره که اون حمایت‌های لازم، اون قوانین و مقررات میشه که باید انجام بشه، اصلا چقدر به بخش خصوصی بها بده؟ نکاتی خود شما اشاره کردید.
ببینید اتفاقات جدیدی در سیستم دولت افتاده که اخیراً همین دو روز قبل یک تفاهم‌نامه‌ای بین وزارت کشور، وزارت جهاد کشاورزی و اتاق بازرگانی افتاد به عنوان مجدی و تصمیم گیری ها که دولت سیاست گذاری ها رو بکنه و بخش خصوصی در اجرا کمک کنه به دولت که اهدافو بتونن با استراتژی خوب اهدافو تعریف کنن و استراتژی رو پیاده کنن. این همه اینها در زنجیره ارزشی که الان دولت هم خیلی همکاری داره میکنه در اجرای زنجیره ارزش در تمام ارزم حضورتون زمینه کشاورزی، مخصوصا اشتغال زایی متقابلن صادرات و برگشت
ارز کشور. ما برنامه قبلی که صحبت میکردیم دوستان بخش خصوصی گفتن تعاملی پیدا کردن با فاو برای اینکه بتونن در حال از مناسبات و مراودات بین المللی استفاده بکنن. در حال اتاق بازرگانی ایران هم روی کردش همین تجارت های بین المللیه. چقدر تو این زمینه شما موفق شدید با وزارت جهاد کشاورزی به تعامل برسید که بتونن این فضای بین المللی و این مراودات داخلی و خارجی رو ایجاد بکنن؟
ما باید واقعیت رو بپذیریم که ما در حال حاضر در سانکشن هایی هستیم، تحریم هایی هستیم در کشورهای دیگه که هم سرمایه گذاری هم برگشت از با مشکلات خاصی دست و پنجه نرم میکنه بخش خصوصی. اینو باید اول در نظر بگیریم. همین زنجیره ارزش رو ما باید پیاده کنیم در ارزم حضورتون که در امور بین المللمون که این وظیفه سازمان توسعه تجارت و ارزم حضورتون که وزارت امور خارجه آقای سفری که مدیر کل و معاون وزیر در بخش اقتصاد هستن باید کمک کنن که این زنجیره از کردم از کشت و داشت و تولید تا صادرات و برگشت ارز به کشور انجام بشه.
بله بسیار عالی. آقای حقیقت نجات نفته ای هست از صحبت های دکتر رضایی؟
منم سلام مجدد بهشون عرض میکنم و نکته ای رو که هستش در رابطه با کشت فرازمینی درسته، اما ما بایستی که هممون میدونیم هر تحولی که امروز به وجود اومده در حوزه صنعت تولید گوشت یا لبنیات برایند و به قول معروف تصمیم گیری های خودمون امروزه. ما یک زمانی شاید 4 سال گذشته به کشت فرازمینی فکر نمی کردیم، اما بر اثر سیاست های ثابتی رو که نداشتیم در زمینه تولید شیر و گوشت، بحث آب هم بهش تو سالیان اخیر خب اضافه شد، همه اینها دست به دست همدیگه داده. کشت فرازمینی خوبه، اما ابتداءً ما باید اون تولید داخلی خودمون رو و اون تولید کنندگان رو حفظ بکنیم، چه در صنایع تولید گوشت و شیر چه صنایع لبن، چون ماها همه زنجیروار به هم متصل هستیم. کشت فرازمینی خوبه، ما میگیم آقا امروز آب نداریم، باشه آب رو مصرف نکنیم. خب پس اگر اینطوری از اشاره هندو نمی کاریم. ببینید حرف با عمل، اما به قول معروف بحث اینه که فردای روز این کشت فرازمینی دوباره دست واسطه های عمده، دست انحصار نیفته. یه نکته رو آقای دکتر گلفرا فرمودن، گفتن ذرت های فاسد چه شد؟ من سالیان سال توی صنف خودمون می بینم این ذرت های فاسد آخر سر مجددن خوراک ما خواهد شد. متاسفانه پشتیبانی جهاد برای خود ما اومده، برای گاودار اومده. بحث نظارتی که شما فرمودی باید کامل تر بشه. بحث کشت فرازمینی باشه، اما اگر چی دوباره یک نفر بیاد انحصار رو به قول معروف در دست بگیره، نه. ما امروز صنعت لبنیات، صنعت تولید گوشت ما چرا به امروز اینجا رسیده؟ برای اینکه نهادهای دامی متاسفانه انحصار شرکتی بوده، هر کاری هم دوست داشته کرد. امروزی که دولت محترم پا گذاشته وسط داره کار میکنه، داره به قول معروف تجار خورده پا دارن میارن، قیمت ذرت شکسته شده.
دقیقا من اتفاقا میخواستم همین موضوع، یعنی رابطه ای
که بفرمایید ما بنا نداریم که اگر بیاریم بر کشت فرا سرزمینی بیان کشاورزامون رو بیکار کنیم و بدون حاصلی باشه. ما باید کشت دیگه جایگزین کنیم، میتونیم مثل گیان داروی که کم آب بره و برداشت و سوددهی بالاتری داره، توجیه داره، بیاید روی اینا کار کنیم.
درست.
این نیست که کشاورز از گندم رو دیگه نکاره یا ذرت رو نکاره و ما بیایم بگیم خب اینا بیکار میشن و هزار مسئله و مسئله برای کشور خواهند داشت. این هستش که ما بتونیم در نهایت جایگزین کشت ارزم حضورتون که کشتای دیگه ای که الان میخوان ببرین تو فراسرزمینی، بیایم الان کشت زیره رو کنیم که کیلو 8 دلار بین المللی و تو کشور ما خوب میشه، در دو چین در سال هم میتونیم برداشت کنیم، توجهش خیلی بالاتر از ارزم حضورتون که در رابطه با گندم و چیزهای دیگه هستش. ما باید رو اینا کار کنیم، زعفران رو توسعه بدیم، گل محمدی رو که در دنیا 100 میلیون دلار ترنوور یک کشور فقط توی ارزم حضورتون که در بلغارستان هستش ما کش کنیم.
شما درست می‌فرمایید.
ما این هستش، من دقیقاً صحبت‌های شما رو می‌گم و اینی که ما داریم وارد می‌کنیم یه عمل انجام شده و رانت‌هایی که به متأسفانه در سیستم به وجود اومده و وارد کردن، اینها دانه‌های ذرت توکسین داشته و خب بیماری‌های کتو همون موقع حتی به عنوان دام بخورن و برمی‌گرده توی بستر جامعه. ما تمام اینا رو می‌دونیم، ولی باید اگر خودمون کش کنیم، کش خوب و با کیفیت خوب می‌تونیم در کشورهای دیگه حتی از نظر دولت
دقیقا.
بخش خصوصی باید انجام بده، وظیفه‌اش وارد کشور کنه و دولت هم حمایت کنه که این مشکلات به وجود بیاد. من با تمام صحبت‌های شما موافقم، ولی باید این دقیقاً ما بشیم همفکر رو داشته باشیم
دقیقا.
و الان خوشبختانه دولت هم به این نتیجه رسیده که واقعا باید با بخش خصوصی همکاری داشته باشیم. این اتفاق جدیدی حالا به خاطر حالا احتمالاً فشارهای اقتصادی و مسائل و مشکلاتی که هست در بخش کشاورزی به وجود اومده، خوشبختانه این توافقات
متشکر.
داره انجام میشه.
بله متشکرم از شما دکتر رضایی. شما هم باز رویکردهایی که داشتید هم به نگاه به امنیت غذایی در توسعه بازارهای بین المللی بود و اینکه نگاه بکنیم کدوم یک از اقلام غذایی میتونه بازارهای جهانی رو داشته باشه و چه بسا مراوده با کشورهای دیگه برای کاشت و داشت و برداشت و همکاریهای از این دست، و باز هم نگاه شما به مجموعه وزارت جهاد کشاورزی بود که همچنان دوستان ما در حال تماس هستند که بتونن وزیر رو بیانن روی خط و ما صحبت بکنیم، و یکن ایشون و دوستانشون و همکارانشون میگن که الان فرصت ندارند و در مکان
خب شما کاش با من هماهنگ کرده بودیم و جناب آقای دکتر فتوحی مسئول کشت فراسرزمینی رو من دیرو باشون جلسه داشتم، امروز دعوتشون
میکردیم. حتما ما این بحث اگر انشالله که بخوایم که راجبش ادامه بدیم و نگاهی بکنیم به بحث اقتصادی حوزه صنعت خوراک و غذا، حتما باز این صحبت ها ادامه پیدا میکنه. ما الان رویکردمون یه مقدار امنیت غذایی. متشکرم از شما آقای دکتر رضایی، همراهی شما رو داشتیم. برنامه ما رو همچنان بشنوید، ولی از حضور شما مرخص میشم.
در خدمت هستم. خدا
نگهدار. من برای اینکه هم شنوندگان عزیز هم مهمانان ما در یک مسیر قرار بگیریم، یه بار دیگه این بحث امنیت غذایی رو یه مروری داشته باشیم. ببینید امنیت غذایی، شنوندگان عزیز، پیام‌های شما هم داره به دست ما میرسه، به معنای اینه که ما بتونیم اقلام استراتژیک این حوزه رو به اندازه کافی تولید و تامین کنیم و متناسب با افزایش میزان مصرف ما این افزایش تولید و تأمین رو انجام بدیم. امنیت غذا با تأمین با ثبات معنا پیدا میکنه، یعنی ثبات در تولید، ثبات در تأمین اقلام استراتژیکی و مواردی از این دست. الان میخوایم بریم سراغ همین موضوع. با اجازه آقای گلفرا من میخوام بحث رو با آقای حقیقت نژاد ادامه بدم، چون میخوام رابطه بین بحث کشاورزی با تولید گوشت و شیر رو بدونم که بالاخره اینها همه در کنار هم میشه اون صنعت غذا و امنیت غذایی. رابطه کشاورزی حقیقت نشون با بحث تولید گوشت و شیر چیه و چگونه این اتفاق میفته؟ فقط من میخوام ریتمو سریعتر بکنم چون سوالات خیلی باقی مونده.
من یه توضیح دو سه دقیقه‌ای رو قبل از این که به سوال شما پاسخ بدم میخوام عنوان کنم. در حوزه دامپروری خب ما یک تولید گوشت داریم، یک تولید شیر داریم.
بله.
تهران به عنوان یک کلان شهری که 14-15 میلیون جمعیت رو در خودش داره، به عهده کی هستش؟ تولید کننده که شیر سالم، گوشت سالم رو تولید بکنه. خب ما مراکز تولید شیر و گوشتمون در ایران پخش هست، اما چند تا شهر هست و استان هستش، مثل استان اصفهان، تهران، البرز، قزوین، آذربایجان غربی و شرقی، خراسان جنوبی، قسمتی از گیلان و مازندران به صورت حرفه‌ای تر و صنعتی تر کار میکنن. اما چون من توی قسمت تهران هستم و از پاکدشت دارم صحبت میکنم، یک آمارهایی رو از پاکدشت میخواستم خدمتون عرض بکنم و بعد در انتهای بحث با همدیگه نتیجه گیری بکنیم.
بله.
ما در حال حاضر تعداد کل واحدهای گاوداری شیری صنعتیمون 181 هستش که 130 تای اینها فعاله. ظرفیت اسمی اینها 29,000 و ظرفیت موجود اینها 30,000 هست که من همیشه با جهاد کشاورزی توی این زمینه با همدیگه صحبت میکنیم. آیا نفراتی رو به صورت دقیق و آماری دارید به جهت آمارها یا نه بر اساس جوازی رو که یا پروانه بهره برداری رو به دامدار اعطا میکنن و میگن آقا ما این تعداد داریم؟ ما مشکل آماری، من یکی یکی که میرم نکات کوچیکی رو هم میگم خدمتون عرض میکنم، ما نکات آماری دقیقی رو نداریم. ما امروز که در به قول معروف تحریم ها قرار داریم،
بله،
باید آمار دقیق داشته باشیم. وقتی که وزارت جهاد کشاورزی متولی من هستش، جواز من رو یا پروانه بهره برداری من رو من منظور من گاودار ببخشید،
من نوعی از این جامعه سرسته.
وقتی که این رو میده آقا 200 رسم مولد، 500 رسم مولد، این باید نظارت مستمر درونش باشه، شکل بگیره. ببخشید من این رو در کنارش عرض کرد.
شما همین رو نگه داریم.
بله.
دو سه تا نکته رو اشاره کردید. به اینکه ما آمار دقیق نداریم، نظارت مستمر رو لازم داریم، چون مهمانی داریم از مجموعه وزارت جهاد کشاورزی. بله. جناب آقای مهندس ترکیان، معاون توسعه بازرگانی سازمان جهاد کشاورزی استان تهران روی خط تلفنی ما هستن. آقای مهندس سلام، وقت شما بخیر.
سلام علیکم. من سلام عرض می‌کنم و آرزوی قبولی طاعات و عبادات شما رو دارم، همچنین به بینندگانمون.
آقای مهندس، بحث ما حالا چند تا سوال همینجا مطرح شد، هم توسط جناب حقیقت نژاد در استودیو، همینطور آقای گلفرا. اینا رو من سریع بپرسم از شما، ما آمار دقیقی نداریم. مثلا
صدا تو خیلی ضعیفه، من صدا شما
الان ندارم. من هم بلندتر صحبت میکنم، هم دوستانم در اتاق فرمان سعی میکنن که صدا رو تقویت بکنن. سوالات مختلفی مطرح شده در یک دو تا برنامه که ما داشتیم، تونتون با هم بریم جلو. آیا ما آمار دقیقی نداریم مثلا از عملکرد حوزه غذایی در کشور با رویکرد امنیت غذایی؟ اصلا آمار از کجا باید به دست آورد؟
ببینید، آمارهای دقیق و بخش‌های تولیدی دارن. از اون به خدمت مثلا در خصوص تولید مرغ، خب زنجیره‌های مرغ بر اساس جوجه ریزی و آمار جوجه ریزی که در واقع داره در سامانه اتفاق میفته، که در واقع معاونت تولیدات دامی وزارتخونه و سازمان بهتر میتونن به شما جواب بدن، بر اساس آماری که اتفاق میفته و جوجه ریزی انجام میشه، پیش بینی تولید و همینطور در واقع عرضه به بازار مشخص میشه.
بله، چون رویکرد رهبر معظم انقلاب هم از وزیر محترم جهاد همین بوده که اعداد و ارقام تولیدات حوزه غذایی باید دقیق باشه و مشخص باشه که از کجا اومده. روی این حساب ما به این موضوع داریم اهمیت ویژه‌ای قائل میشیم. یه نکته دیگه هم که باز از مجموعه وزارت جهاد کشاورزی خواستن، بحث نظارت‌های مستمر هست، بروز بودن استانداردها هست و البته تسهیلگری هست در کنار اینکه این نظارت‌ها باید خیلی دقیق باشه. اینها در کجا اتفاق میفته؟
ببینید، نظارت‌های بخش امنیت غذایی در واقع به دو صورت داریم.
بله.
ما یه سری نظارت‌های فرآورده‌های خامی رو داریم، مثل فرآورده های گوشتی، تخم و مرغ، که در واقع بخشش منتقل میشه به سازمان دامپزشکی کل کشور و اداره کلها و ادارات زیربط دامپزشکی، که در واقع بهداشت و کیفیت گوشت رو تا تایید میکنن یا مرغ رو تایید میکنن یا تخم مرغ. بعضی از موارد برمیگرده به در واقع فراوری محصولات کشاورزی که این بخش به دو صورت بررسی میشه. یکیش سازمان غذا دارو هست. سازمان غذا دارو در واقع از لحاظ کیفیت و سلامت اون محصول رو که فراوری شده یا بسته بندی شده رو تایید میکنه، یا اینکه در واقع در قالب استاندارد اون موارد مرتبط باش بررسی میشه. این یه ارتباط بین دستگاهی هست که
بین شما با وزارت بهداشت و درمان.
بله بله.
بسیار عالی. یه نکته دیگه هم که سوالات کارشناسان ما بود و البته سوالات مردم، بحث آموزش و بروز رسانی به نوعی میتونیم بگیم که کشاورزان اصلا فعالان این زنجیره ارزش غذایی هست، اونها به چه شکل انجام میشه؟
بله ببینید، ما تو بخش تولید چند تا مسئله مد نظر داریم. یکی کمیت تولید، خب بخش آموزش و ترویج بخش کشاورزی با همکاری در واقع معاونت های تخصصی در بهره‌وری تولید دارن فعالیت میکنن.
بله.
که یه گوشه امنیت غذایی ما میزان تولیده که در واقع کمبودی نداشته باشه.
بله.
مسئله دوم ما برمیگرده به بهداشت و کیفیت محصول تولیدی.
بله.
که در این خصوص هم من فکر میکنم که سازمان حفظ نباتات و وزارت جهاد کشاورزی در این قضیه اومدن QR کد رو دارن تعریف میکنن، در واقع هر محصولی در کدوم مزرعه تولید میشه و با چه فرایندی داره تولید میشه، چه کودی استفاده میشه، چه سمی استفاده میشه، در چه شرایط در واقع آب و هوایی داره تولید میشه. این داره نهادی نمیشه که انشالله بتونن هم از لحاظ کیفیتی و هم از لحاظ کمیتی محصولات غذایی کشاورزی رو کنترل.
بله بسیار خوب، متشکرم از شما و این موضوعی که باید بهش توجه بشه. بحث مراودات بین المللی هم هست که حالا اینو بعداً می‌ذاریم که با دوستان در وزارت جهاد کشاورزی صحبت بکنیم. تشکر می‌کنم از شما
مهندس
ترکیان به خاطر همراهیتون. ان شاءالله سلامت باشید. قربان شما، همچنان با ما همراه باشید.
گفتاورد اولین مناظره اقتصادی از رادیو تهران. کاری از گروه دانش و اقتصاد. یک شنبه ها و سه شنبه ها ساعت 12:30 الی 13:30. گفتاور
متشکرم که ما رو همراهی می‌فرمایید. پیام های شما هم داره به دست ما میرسه. خیلی از عزیزان اشاره کردن که اون چه که الان براشون مهمه برای خرید غذا بیشتر شاید قیمت اون محصول باشه، در صورتی که باید به مرغوبیت و کیفیتش هم توجه بیشتری بکنیم. اما بریم سراغ قسمت های پایانی برنامه و جنبندی عزیزان. آقای حقیقت نشاط بفرمایید. خواهش می‌کنم.
خدمتتون عرض شود که من طی 10 سال اخیر میبینم که آقا تولیدات دامی با مشکلاتی مواجه شد.
بله.
ما باید تکلیف خودمون رو مشخص بکنیم. واقعا دولت محترم میخواد تولید کننده شیر و گوشت باشه یا نباشه؟ چه سیاستی رو میخواد اتخاذ بکنه؟ آیا 50-50 میخواد هم وارد کننده باشه هم به قول معروف تولید داخل رو پیش ببره؟
بله.
آیا به قول معروف میخواد که فقط به تولید کننده های داخلی بها بده و خودکفایی 100% رو داشته باشه؟ این رو بایستی که کارشناسان محترم، سیاستگزاران محترم در وزارت جهاد بیان کارشناسی بکنن و این رو تکلیف رو مشخص بکنن. ما اگر بیایم بشینیم 100 جلسه 100 تا کارشناس هم بیاد تا به یک تفاهم کلی نرسیم در رابطه با یک سیاست 4 یا 5 ساله، ما باز فردا ممکنه مشکل گوشت رو داریم. آقا واردات بشه، وقتی که زمانی که گوشت وارد شد، دام زنده وارد شد، این بیماری ها رو هم با خودش منتقل میکنه. ما ابتدا باید سیاست ثابتی رو اتخاذ بکنیم. اگر گوشت زنده میخواد وارد بکنه باشه، ممکنه در ایامی باشه، عید باشه، نتونه. اما وقتی که تولید کننده ما در 4 سال گذشته، مخصوصا 2 سال، حالا بحث خشکسالی بوده، بیابی بوده، همه اینها بوده، نمیگم کمک نکردن، سعی خودشون رو کردن، اما بهتر میتونستیم بریم جلو. ما امروز نباید بگیم که آقا گوشت ما توی فروشگاه ها داریم میبینید و از کشورهای مختلف داره وارد میشه. داخلی رو اگر بهای بهتری میدادیم، ما این ارزمون رو، این دلار کشورمون رو که توی تحریم هم هستیم، نباید به قول معروف چی صرف این کار بشه.
بله میدونم، به هر حال دارم این، حالا دوستان صدای شما رو میشنوند و من چهره شما رو دارم میبینم و این دلسوزی رو داریم در صورت شما و بیان شما به عنوان یک تولید کننده و فعال این عرصه میبینیم که واقعا چقدر مهمه. اما آقای گلفرای عزیز، شما هم بفرمایید.
ببینید، شما میفرمایید امنیت غذایی رو باید تامین کنیم، ابزارش دلتون میخواد بدونید چی چیه. ما همه جور بحث کردیم، ولی رابطه دانشگاه، دانشکده ها با امنیت غذایی چیه؟ مهندسی که میاد بیرون از دانشکده چقدر دانش فنی داره؟ خیلی پایین، چون رفته کتابای 10 سال پیش خونده. در صورتی که هفته پیش که اقلیم عوض شد، آیا تحقیقاتی که ما در گذشته کردیم به درد حالا میخوره؟ در صنعت ممکنه، در رشته‌های دیگه ممکنه، ولی در بخش کشاورزی باید به روز باشیم. ببینید، ما یکی از مسائل افزایش بهره‌وریمون اینه که اراضیمون یک پارچه نشدند و دارن هی خرد میشند. چرا؟ برای اینکه قانون ارثمون درست نیست. وقتی یکی فوت میکنه 10 هکتار 100 هکتار داره، تقسیم میشه بین بچه هاش و اراضی خرد میشن. وقتی اراضی خرد شدن چه اتفاقی میفته؟ مکانیزاسیون نمیتونه پیاده بشه. در اروپا 50 سال پیش که من در اونجا درس میخوندم، میانگین اراضی 5 هکتار بودن.
بله.
یواش یواش انقدر اینها تبلیغ کردند، انگیزه سازی کردند که به تدریج افزایش بگید، حالا رسته به 120-140 هکتار.
بله.
خب حالا تراکتورها چند اسب شدن؟ از 10 اسب 20 اسب رسیدن 150 رسیدن به 500 اسب بخار. خب دنبالش چی میبندند؟ دنبالش یه چیزی میبنده که 30 متر عرض کاره.
بله.
ما ادواتمون از 2.5 تا 3 متر عرض کار تجاوز نمی کنه و کشاورز زارع قدرت خرید تراکتور، کمباین و ادوات رو نداره. به من بگید ببینم کی نظارت میکنه در توزیع تراکتور؟ وزارت شاد کشاورزی نداره، آدم نداره، بانک اینا پرسیدم ها، بانک کشاورزی نداره، تراکتور انجمن ها و اتحادیه ها نمیتونن این کار رو انجام بدن. تراکتور سازی رو میخوایم خواهش بکنیم، مدیریت تراکتور رو تحویل کی میدی؟ باید یه نفر پشت تراکتور بشینه که کننده باشه، بدون پشت تراکتور چی باید ببنده. چرا باید 7 بار 8 بار تراکتور بره تو زمین و یه محصول بکاره؟ کودپاشای سانتریفوژ رو که کودپاشی میکنن توش بذر میریزن، با همون بذر رو میپاچند، خب نصفش رو پرنده ها میخورند، خب اون وقت چی میمونه؟ بهره‌وری میاد پایین. ببینید الان آقای مهندس راجع به این صحبت کنه، ارتباط زراعت با دامداری چی چیه؟ باید ایشون بره سفارش بده به زاره، بگه آقا اینقدر ذرت، اینقدر سویا، اینقدر محصولات دیگر تولید کن، من میام نظارت